رهبر، رهبر شهید انقلاب، اساسا مواجهه ایران اسلامی، انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقاومت ملت ایران و جبهه مقاومت در مقابل جبهه کفر و شرک و این درگیری وجودی و جنگ وجودی که ما با اینها داشتیم و داریم رو در چارچوب همین موضوع سنت های الهی تحلیل کردن. البته اشاره به این نکته هم لازمه که بحثی مثل سنت های الهی صرفا در مواجهه جامعه اسلامی با دشمنان و نظام سلطه و کفر و استکبار جهانی نیست، ابعاد دیگه ای هم داره.
بله.
به موضوعات سطح زندگی، حوزه عبادات، حوزه پرهیز از گناهان و مسائلی شبیه به این هم بر میگرده که در واقع اونها رو ما بهش پرداختیم. حالا درباره اثر که در اشارات شما بود، کتابی که تو این زمینه کار شده، خب کتاب در آغوش نیل به عنوان آخرین و تازه ترین اثر در حوزه نظام فکری و بیانات پژوهی رهبر شهید انقلاب، کار تولید محتواش و پژوهشش تقریبا از یک سال و نیم قبل از شهادت رهبر شهید انقلاب آغاز شد. نقطه عطف این که ما به سراغ این موضوع رفتیم این بود که دیدیم موضوع سنت‌های الهی در نظام فکری رهبر شهید انقلاب بسیار پررنگه، بسیار پرتکراره، بسیار پربسامد و مورد تأکید حد اکثری هست. یعنی ایشون کنهو اداره جامعه رو بر اساس همین سنت‌های الهی دارن انجام میدن. مواجهه ما با جبهه شیاطین و کفر و استکبار جهانی رو بر اساس همین شاکله سنت‌ها و وعده‌های الهی دارن سامان میدن. لذا توجه ما جلب شد به اینکه این موضوع رو کار بکنیم و خب کار مفصل پژوهشی انجام شد، محتوای قابل توجهی استخراج شد و در یکی دو مرحله در واقع بازنگری و تکمیل و بازنمایی کار دنبال شد. در نهایت اینکه تقدیر الهی این بود که این کتاب بعد از شهادت رهبر شهید انقلاب و در واقع نزدیک به ایام نمایشگاه کتاب در مقتل کشور دوست، در واقع کشور دوست که نزدیکی مقتل رهبر شهید هست، تو نمایی شد. خب در آغوش نیل به عنوان کتابی که در مجموعه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب منتشر شده، متکفل همین بحث هست که ابعاد مختلف این موضوع رو نشان بده. ما در این پژوهش از تعریف موضوع سنت‌های الهی و خصوصیاتش کارکردها شروع کردیم، در فصول ابتدایی به این مضامین پرداختیم که تعریف این مفهوم چیه، چه ویژگی‌هایی داره، چه کارکردهایی در زندگی ما و جوامع بشری داره. موضوع رو سعی کردیم تشریح بکنیم، مخاطب یک ذهنیتی پیدا بکنه از این مواردی که عرض کردم. بعد وارد احصا و توضیح خود سنت‌ها شدیم. 46 سنت الهی از بیانات رهبر شهید انقلاب احصا شده. اکثر این سنت‌ها که یه دستبندی داره، یک دستبندیش، یک بخشش سنت‌هایی هستن که خارج از اراده انسانن و یک سنت‌هایی هستن که در واقع اراده انسان و عمل انسان در تحقق اونها نقش داره کاملا. اکثریت قاطع سنت‌های الهی طبق تقریر و تفسیر رهبر شهید انقلاب در این دسته دوم می‌گنجد.
بله.
یعنی سنت‌هایی که عاملیت انسان در اونها مهمه. پس اینجا این نتیجه را میتونیم بگیریم که بحث سنت‌های الهی، این قوانین الهی که داریم صحبت می‌کنیم، بخش بسیار بسیار اعظمش کاملا وابستگی به عملکرد ما، نوع نگرش ما، نوع برخورد ما داره. مثلا عرض میکنم این که شما اگر بر اساس نگاه ایمانی وارد بشید و مجاهدت بکنید و وظایفتون عمل بکنید، نصرت و پیروزی الهی شامل حالتون میشه، یا اگر دعا بکنید خدا اون خواستهی که دارید رو میده، یا حالا مسائل دیگه، یا اگر ولایت بین مؤمنین، وحدت بین مؤمنین به تعبیر امروز اتحاد مقدس ما باشد، پیروزی نصیب می شود. اگر اتحاد نباشه یا ما در مواجهه با دشمن به وظایف ایمانی و جهادیمون عمل نکنیم، یا اونجایی که مثلا باید دعا بکنیم دعا نکنیم، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، اینطور نیستش که باز هم سنت الهی کار بکنه. پس ما در یک بخشی از کتاب هم خود سنت ها رو مفصل احصا کردیم و گفتیم و بعد در واقع نتایج و ثمرات این پایبندی به سنت ها توضیح داده شده و در نهایت نمونه ها و مصادیق تحقق سنت های الهی همگی بر اساس بیانات رهبر شهید انقلاب استخراج شده و در کتاب آورده شده در فصل پایانی. خود این سه بخش داره، سنت های الهی که در تاریخ انبیا و تاریخ اسلام محقق شده، مثل ماجرای حضرت موسی علیه السلام که اسم کتاب در آغوش نیل هم برگرفته از ماجرای قرآنی حضرت موسی هست و مواجهش با لشکر فرعون و در واقع پیروزی که جبهه حق و جبهه انبیا داشتن در اون برهه، در تاریخ صدر اسلام، در تاریخ انقلاب اسلامی و در تاریخ جبهه مقاومت و بیداری اسلامی موضوع مورد تبیین قرار گرفته.
دو مورد در سوره آل عمران هست، عجیبه این دو تا مورد هر دو در یک سوره و تقریبا مربوط به یک قضیه، تقریبا البته دو قضیه است، متأ دو قضیه متصل به همه. دو جور سنت ها رو بیان میکنه، سنت پیروزی، سنت شکست. یکی آیه 173 سوره آل عمران، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء. داستانش لغو شنیدید، جنگ احد تمام شد، کسی مثل حمزه سید شهدا تو این جنگ به شهادت رسید، پیغمبر مجروح شد، امیرالمومنین مجروح شد، تعداد زیادی شهید شدند، خسته و فرسوده و زخمی شده و اینها برگشتن مدینه. شب دشمن در نزدیکی مدینه، دشمنی که حالا نتونسته بود کاری از ضربه زده بود اما نتوانسته بود پیروز بشه بر مسلمین، قریش، اینا بیرون مدینه در یه فاصله چند کیلومتری مدینه جمع شدن، گفتن امشب حمله کنیم، اینا خستن، کاری ازشون بر نمیاد، مسئله رو تمام کنیم. عواملشون آمدن داخل مدینه شروع کردن حراس افکنی. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، آمدن گفتن خبر دارید، اطلاع دارید، اینا جمع شدن، لشکر فراهم آوردن، میخوان پدر شما رو در بیارن، امشب میریزن، چه میکنن؟ حراس افکنی. اینایی که مخاطب این حراس افکنی بودن قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، نخیر، ما نمیترسیم، خدا با ماست. پیغمبر فرمود اون کسانی که امروز توی احد زخمی شدن جمع بشن. اونا جمع شدن، گفت برید مقابل اینا، رفتن اونا رو شکست دادن و برگشتن. فانقلبوا بنعمة من الله و فضل، یه مقدار زیادی غنیمت آوردن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نیومد، دشمن رو ناکام کردن و برگشتن. این سنته. پس بنابراین اگر چنانچه در مقابل حراس افکنی دشمن شما معتقد شدید که حسبنا الله و نعم الوکیل به معنای واقعی کلمه و به وظایفتون عمل کردید، نتیجهش اینه. این سوره آل عمران این سنت رو برای ما بیان میکنه.
من اگر بخوام یه اشاره‌ای بکنم به این که در واقع روش تولید محتوا در این پژوهش و کتاب در آغوش نیل چطور بوده، خب همه این محتوا بیانات رهبر انقلابه، ولی تا پیش از این جمع‌آوری و تتبع جامع و روشمندی که مجموعه این مباحث رو که ایشون در سالهای مختلف، در جاهای مختلف، در سخنرانی‌های مختلف، در کتاب‌های مختلف تفسیریشون اشاره کرده بودن، یک جا و کنار هم قرار داده نشده بود، دستبندی و سیر پیدا نکرده بود. این کاری بود که الحمدلله رب العالمین ما توفیق پیدا کردیم انجام بدیم. از کتب تفسیری مختلف ایشون استفاده کنیم، سخنرانی ها، از چندین روش که حالا در مقدمه کتاب توضیح دادیم استفاده کردیم. این بیانات جمع‌آوری شد، استخراج شد، سعی کردیم که در واقع کاملا به منظور و اون هدف گوینده و مؤلف پایبند باشیم، چیزی رو تحمیل نکنیم بر سخنان ایشون و خلاصه این موضوع رو به نحو خوبی
خب به تحقیق اصلا اثر پژوهشی اونم در حوزه تتبع بر روایت بلند نامی چون امام شهیدمان اجازه مسئله تحمیل کردن یا افزودن نمیده. اما فصل مهمی از فرمایشتون در معرفی این کتاب بود. من میخوام زلف روایتی رو بر جنس نگرش فرهنگی بذارم. یکی از گفتمان سازی های امام شهیدمان در حوزه تمدن نوین اسلامی بود که طی این سالیان اخیر هم در فرمایشات و منویات معظم الله این رهبر فرزانه حکیم شهیدمون بازتاب داشت و هم بسیاری از سیاسیون کشورمون در حوزه حکمرانی خاصه حکمرانی فرهنگ بر اون استوار شدن. در حوزه همین سنت الهی که دامنه پژوهش و تحقیق شماست و در نهایت خروجیش در آغوش نیل، اون دو فصل پایانی که شما فرمودید حتی یکی مانده به آخر انقلاب اسلامی، اگر بخواهید گام‌های ترسیم شده بر پایه نگرش شما در حوزه سنت‌های الهی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی رو در منظومه فرهنگی و فکری رهبر شهید تبیین بفرمایید چیست؟ این پرسش پایانی من حداکثر 4 دقیقه زمان داریم.
بله، ببینید ایشون یک کلان نظریه حکمرانی داشتن که حرکت انقلاب اسلامی چه مراحل و منزلگاه ها و مواقفی رو داره. انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی.
بله.
زنجیره تحقق در واقع اهدافی رو ایشون به این شکل صورت بندی کردن. خب موضوع سنت های الهی ارتباطش با این موضوع این میشه که ما نقش‌آفرینی که مردممون، نخبگانمون، کارگزارانمون در همه این مراحل داشتیم، چه در پیروزی انقلاب، چه تشکیل نظام جمهوری اسلامی، چه دولت سازی، جامعه سازی و تمدن سازی، همش در چارچوب یک قواعدی هست به اسم سنت های الهی. اون نمونه هایی که بیشتر در پژوهش و در کتاب در آغوش نیل اشاره شده به پیروزی انقلاب و در واقع مرحله نظام سازی و موفقیت هایی که ما در این دو مرحله داشتیم از لحاظ شواهد تاریخی پرداخته میشه.
بله.
مثلا فرض کنیم قیام 19 دی، خود پیروزی انقلاب در 22 بهمن، ماجرای شکست دشمن در تبت، ماجرای جنگ 12 روزه که آخرین نمونه در واقع مصداقی هستش که رهبر شهید انقلاب در واقع لازم موضوعی به این موضوع ارتباط داد. این فرایند حرکت نظام ساز سیاسی ما باهاش روبرو بودیم از منظر سنت های الهی، لذا این یک چارچوبی هست که فراتر از حتی مقطع حیات رهبر شهید هست. این یک چارچوب الهی، یک چارچوب فکری، یک چارچوب اعتقادی به ما میده. ما در همه مراحل نظام سازی و تمدن سازی اگر به وظایف خودمون عمل بکنیم این قوانین الهی کار میکنن، همونطوری که عرض کردم تخلف ناپذیر، ابطال ناپذیر، لا یتغیر هستن. من یه نکته رو اگر اجازه بدید به این بحث اضافه بکنم، اون هم این هستش که ببینید رهبر شهید انقلاب در مواجهه با پدیده ها و مسائل یک نظام محاسباتی داشتن، یک نظام تحلیلی داشتن که ما مسائل رو چطور بفهمیم، چطور برخورد و کنشگری مناسب با این مسائل داشته باشیم. این نظام محاسباتی یک نظام محاسباتی توحیدی و الهی بود در مقابل نظام محاسباتی آمریکایی ها و اسرائیلی ها و دشمنان ما که نظام محاسباتی مادی و شیطانی و لیبرالی و امثال اینها.
بله.
خب در این نظام محاسباتی توحیدی یکی از کانونی ترین و محتوایی ترین و مهمترین شاخص ها و بنیاد ها همین بحث سنت های الهی که این عالم غیر از مناسبات مادی، غیر از مناسبات اقتصادی و نظامی و نمیدونم رسانه‌ای و اینها، یک مناسبات و قواعد الهی هم دارد. ما اگر من مسلمان مؤمن معتقد علاقمند به این مباحث اگر به اون مبانی الهی، به اون سنت های الهی توجه پیدا نکنم، نظام محاسباتی و نوع کنشگری نمیتواند مثل رهبر شهید انقلاب باشد. لذا یکی از کارآمدی هایی که به نظر ما مطالعه اثری مثل در آغوش نیل داره و آشنایی با موضوع سنت های الهی این دید رو میتونه ما بده اینه که نظام محاسباتی و تحلیلی من انسان انقلاب اسلامی با رهبر شهید انقلاب هم راستا و هم افق بشه. یعنی ببینم ایشون با چه عینکی به تحولات نگاه میکردن، این صلابت، این اقتدار، این پیروزی ها، این تربیت ولایی که در مردم ایجاد کردن، این استقامت و تاب‌آوری که در جمهوری اسلامی ایجاد کردن ناشی از چه نگرشی بود. اگر من این رو فهم بکنم و برم دنبال این که مطالعه بکنم و این نگاه رو در خودم ایجاد و نهادینه بکنم، اون وقت تفکرم، افق نگاهم و نظام محاسباتیم با رهبر شهید انقلاب در واقع همخوانی و تطبیق پیدا میکنه، اصطلاحاً با رهبری هم افق میشیم. طبیعتاً اگر ما بخوایم نقش خودمون رو در فرایند تمدن سازی اسلامی و در فرایند تحقق مطالبات رهبری عزیز فعلیمون حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای ایفا بکنیم، این نگاه توحیدی و این نظام محاسباتی الهی و توحیدی رو باید در خودمون ایجاد بکنیم و این شدنی نیست مگر اینکه ما موضوع سنت‌های الهی و طبق وعده‌های الهی رو درست بفهمیم و نسبت بهش پایبند.
درود، درود بر شما. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب کرمی عزیز که با همه مشغله دقایق از وقت خودتون رو در اختیار روایت امین قرار دادید. ملتمس دعای خیرتونیم.
من هم تشکر میکنم، انشاءالله در مسیر تبیین اندیشه های رهبر شهید انقلاب و عمل به نکاتی که ایشون در این سالها به ما فرمودن و فهم اندیشه های ایشون همه ای ما توفیق بیش از
امید داشته باشیم. امید بی نهایت سپاسگزارم. خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، افتخار همکلامی داشتیم با جناب آقای مهران کریمی، محقق، پژوهشگر و گردآورنده کتاب در آغوش نیل. ساحت روایت و گذار تمدن نوین اسلامی و تحقق اون حسب فرمایش امام شهیدمون، رهبر فرزانه و حکیممون، جز بر تعالی و بلندای فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی محقق نخواهد شد و تبعیت آن چراغ هدایت در این مسیر آموزه‌های دین هدایتگر و مبین اسلام و همان سنن الهی است که در آغوش نیل با روایت جناب آقای کریمی به شما تقدیم شد. در این آنگاه نازنینان جان، میخوام دعوتتون بکنم تا فصلی دیگر از صحبتهای جناب دکتر محمد جعفر محمدزاده، مدرس محترم دانشگاه و مسئول شورای پاسداشت زبان فارسی در معاونت صدای رسانه ملی رو بشنوید. این بخش ها بخشی ثابت از روایت امین هست در نگرش جناب دکتر محمدزاده بر بلندای گستره عظیم، عمیق و ژرف امام شهیدمون در ساحت فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو، سلام بر شما که پیگیر رسانه مورد علاقتون هستید و رادیو رو میشنوید. چند برنامه است که تلاش میکنم که برخی دیدگاه‌های فرهنگی آیت الله شهید سید علی خامنه ای رو در حوزه فرهنگ تبیین کنم و برای این کار به سراغ یکی از مهمترین مؤلفه‌های هویت فرهنگی به اسم زبان ملی رفتم. زبان ما زبان فارسی است، زبان ملی است. زبان ملی یعنی زبانی که یک ملت به وسیله اون زبان با هم ارتباط برقرار می‌کنند. در عین اینکه ممکنه در هر جای از جغرافیای پهناور ایران زبان‌های قومی و محلی وجود داشته باشه، اما همه ملت با این زبان حس مشترک، فرهنگ مشترک، درک مشترک، عاطفه مشترک و تعهد مشترک پیدا می‌کنند. زبان فارسی در طول تاریخ چنین جایگاهی داشته و یکی از مهمترین مؤلفه های پیوند ملی و هویت ملی محسوب میشه. در دیدگاه های آیت الله شهید سید علی خامنه ای، این نگاه وجود داره و جستجو در گفتارهای ایشون و جستجو در سیره ایشون و نشستهای ایشون، اهم از سخنرانی ها، پیام ها، گفتارها، نشون میده که زبان فارسی رو زبان ملی و یکی از مؤلفه های مهم هویت ملی میدونستند. ادبیات فارسی حافظه تاریخی و عامل پیوند نسل ها تلقی میشه و اصلا نه ادبیات فارسی، بلکه ادبیات برای ملت ما، ادبیات فارسی چون این جایگاهی داره، عنصری که تداوم هویت فرهنگی رو تضمین میکنه، پیوند فرهنگی نسل ها برقرار میشه به وسیله ادبیات. و در ایران ما مثلا بیش از 1000 ساله که ایرانیان شاهنامه میخونند، شاهنامه میدونند و فرهنگ شاهنامه، واژگان شاهنامه و رزم و بزم اسطوره ها و حماسه های ملی ایران ورد زبان مردم و الهام بخش زندگی اونهاست و بر همین پایه است که رهبر شهید انقلاب اسلامی در فرازی از سخنان خودشون گفتند که ادبیات مثل ژن‌های انتقال خصوصیاته که اصلا وراثت و نسل رو اینها حفظ میکنند. ادبیاتی که اتصال یک ملت رو به گذشته خودش و فرزندی رو به پدر نسلی خودش ایجاد و حفظ و ثبت میکنه. وحدت نسل‌های مختلف با ادبیات حاصل میشه. بر پایه این گفتار، همونطوری که ژن‌های وراثتی نسلی رو تداوم میدن و نژادی رو تداوم میدن، انتقال فرهنگ به وسیله ادبیات ممکنه. ادبیاتی که درک مشترک برای یک ملت و آحاد یک ملت ایجاد بکنه. اگر ادبیات از بین بره، انقطاع نسلی ایجاد میشه. اگر ادبیات از بین بره، یک ملت از گذشته خودش بیخبر و بی اطلاع میشه. تاریخ عموماً چون این کار کردی نداره. تاریخ هم ممکنه که درباره گذشته با ما صحبت بکنه، اما چون عموماً تاریخ بر پایه، گاهی اوقات ممکنه بر پایه غرض و بر پایه هدفهایی نوشته شده باشه، ولی کارکرد ادبیات چون با استفاده از عنصر هنر بهره گیری کرده و در هنر کجراهه و نادرستی کمتر راه پیدا میکنه و از طرفی عشق و علاقه مردم به هنر بیش از تاریخه، عشق و علاقه مردم به سخنانی که با جانمایه هنری گفته شده بیش از تاریخه و ادبیات به ویژه برخی گونه های ادبیات مثل ادبیات حماسی برای یک ملت خاطره جمعی درست میکنه و وقتی یک موضوعی و وقتی یک تاریخی به خاطره جمعی ملت تبدیل شد و ملتی در طول تاریخ بیش از 1000 سال موضوعی رو از نسلی به نسلی به وسیله ادبیات و به وسیله این خاطره جمعی به حافظه ها میسپاره و به حافظه نسل های بعد سپرده میشه، این ملت میتونه بگه که از نظر وراثت فرهنگی یک ملتیه که دارای سابقه و پیشینه است. این ملت وراثت فرهنگیش حفظ شده و انتقال این وراثت فرهنگی به وسیله زبان به درستی اتفاق افتاده، اون هم برای ملتی که زبانی داره که در حدود 1100 سال 1200 سال از عمر زبان کنونیش میگذره و پیش از اون در حدود 1000 سال یک دوره دیگری به اسم زبان پارسی میانه رو پشت سر گذاشته و پیش از اون فارسی دوره باستان رو گذاشته و تمام تطورات و تحولات تاریخی و ادواری رو در این سه دوره سپری کرده تا به دوره جدید که در حدود 1100-1200 سال گذشته است رسیده و تمام اشکالاتش برطرف شده و زبان به پختگی و سختگی کامل رسیده و در طول این 1000 و چند دهه و 100 سال یا بیشتر یا کمتر این زبان تونسته محمل گنجینه‌های فراوانی از ادبیات داستانی و هنر و فرهنگ و شعر و تاریخ و حماسه باشه و لذا زبانی که به این حد از پختگی و سختگی رسیده بدون تردید میتونه فرهنگ رو از نسلی به نسل دیگر منتقل بکنه و این امید رو داشت که در صورت مراقبت تا 1000 سال بعد این وراثت فرهنگی و این میراث فرهنگی به نسل‌های آینده هم منتقل بشه. ولذا این نگاه رو در بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی ما داریم و به وضوح میتونیم اون رو ببینیم و مشاهده بکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر.
آنچه به شما تقدیم شده، آنچه که شنیدید، صحبت‌های جناب دکتر محمد جعفر محمدزاده، مسئول شورای پاسداشت زبان فارسی در معاونت صدای رسانه ملی و مدرس محترم دانشگاه بود، بخشی ثابت از روایت امین و دیدگاه او بر بلندای گستره عظیم و عمیق نگرش، بینش، روش و گویش و منش امام شهیدمان حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای بر گستره عظیم فرهنگ و هنر ایرانی. به چکه های پایانی این برنامه رسیدیم. برنامه ای که هم دل هست، هم نوا هست، هم گام هست، هم دوش هست با ملت نجیب، شریف و حریف ایران در این روزهایی که بار دیگر تلخی وداع با امام شهیدمون رو این بار در مسیر تشییع او با یکدیگر داریم سپری میکنیم. روایت امین تلاش میکنه دوستان عزیز از منظر و گستره فرهنگ و زاویه دیده حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای با شما سخن بگوید. آنچنان که عرض کردم، همواره ابتدای این برنامه رو با یکی از غزلیات امام شهیدمان با تخلص امین به شما تقدیم میکنیم و گاه خداحافظی نیز به عرض ارادت ساحت شاعران به گاه آسمانی شدن رهبر فرزانه و حکیمم. رسیدی به والاترین قله ای مرغ آمین، شهید شرف نوش جان تو این شهد شیری. رسیدی به آغوش باز امام شهیدان، امام شهید ای حسینی خمینی خونین. رسیدی به زیباترین نقطه زندگانی، به آن پله آخر برتر از این مزامین. دمیدی به جانهای ما مردگان سوره فتح، دمیدی به جانهای ما مردگان سوره فتح. نمی گنجد اوصاف عرفان تو در دواوین. تو ای آبروی بنی آدم، ای عزم انسان، چه کرده است روح امین تو با این شیاطین؟ نوید فروپاشی کوه صهیون رسیده است، جز این نیست تاوان و تسکین این داغ سنگین. ندا می رسد زود در ظهر یک عصر نزدیک، ندا می رسد زود در ظهر یک عصر نزدیک. نماز عشا کربلا، صبح فردا فلسطین. یا علی، خدا نگهدار.
خب، ساعت 11:59 است و همچنان همراه ما هستید در به وقت وداع و انشاءالله ساعت 22 که ما رو همراهی می‌فرمایید. پویش‌های مختلفی رو براتون باید اعلام کنم که در این پویش‌ها میتونید شرکت بکنید و پویشی که الان میخوام برای شما معرفی بکنم پویش حماسه وداع برای رادیو گفتگوست.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها.
ماشاءالله. خداوند مردان جنگ که کردند بر دشمنان ارستن.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی